درس 211 تا 225 قسمت هفتم. جناب محترم دانشمند متتبع محقق معظم حاج سید عزیز الله طباطبایی دامت معالی فرمودند: من در کتابخانه ظاهریه دمشق به نسخه کتاب تنزیه الانبیاء و الائمه سید مرتضی علم الهدا رضوان الله تعالی علیه برخورد کردم که آخرش ناقص بود و قسمت تنزیه الائمه را نداشت و در هامش آن نوشته بود که چون این قسمت باطل بود من پاره کردم و به دریا ریختم. این جمله را یک نفر مرد سنی متعصب که آن کتاب را خوانده بود نوشته بود. در طول تاریخ 14 قرن تا امروز می‌دانید چقدر کتابخانه‌های شیعه را آتش زدند و هزاران کتاب نفیس مؤلف به دست علمای راستین اهل تحقیق دچار حریق گردیده است. اینها مگر غیر از عناد و دشمنی با علم و حقیقت است؟ شما بیایید این کتاب‌ها را بخوانید، هر کجای آن که ناصحیح به نظرتان آمد جواب آن را مستدلن بنویسید و در کتب و در مکتبهای خود انتشار دهید. از بین بردن و دفن کردن و سوزانیدن و به دریا افکندن چرا؟ این سنی مسلکان متعصب که طاقت بحث و توان و تحمل علم و مطلب حق را ندارند، می کشند و به دار می آویزند و آتش می زنند. به قدری از شیعه در طول تاریخ کشته شده است که حساب ندارد، فقط و فقط به جرم تشیع و ولایت امیر المؤمنین یگان مرد راستین و حقجو و حقپویی که این گنبد نیلگون در زیر خود دیده است. به قدری کتاب تلف شده و دچار حریق شده است که می توان گفت حقاً کتب موجوده شیعه فعلاً در برابر آنچه از دست رفته است ناچیز می باشد. گویند کتابخانه ری که 400 هزار جلد کتاب داشته است به جرم تشیع اهالی ری سوخته شد. ظاهراً مؤسس این امر عظیم صاحب ابن عباد بوده است که گذشت از مدارس و مساجد کتابخانه بی‌نظیری در آن عصر تأسیس نمود که جوابگوی نیاز علما و فضلا و طلاب شهر ری آن زمان که چند میلیون جمعیت داشته است بوده است. سلطان محمود غزنوی مرد متعصب و خودخواه و متکبر و مستبد به جرم شیعی بودن و رواج علم و مکتب تشیع در ری لشکری جرار بدانجا گسیل داشت و اهالی ری را قتل عام نمود و دستور داد تمام کتاب‌های کتابخانه را بیرون کشیدند. در هر کدام نامی و اسمی از تشیع و ولایت بود بر کناری انباشتند تا همچون تل عظیمی برآمد و همه آنها را طعمه حریق ساخت. کتابخانه حلب و کتابخانه طرابلس را آتش زدند. آیت الله شیخ محمد حسین مظفر در تاریخ الشیعه صفحه 156 پس از شرح مفصلی راجع به قتل عام شیعیان جبل عامل توسط احمد پاشا جزار می نویسد: چون سپاه فرانسه تحت قیادت ناپلئون بناپارت وارد بلاد شام شد، به واسطه او شیعه و صفدیون راحت شدند، ولیکن چون فرانسویان آنجا را خالی نمودند و جزار مستقر شد بر بلاد شام و ساحل صفد، 10 سال تمام از قتل و غارت و زندان و انواع شکنجه به شیعیان خودداری ننمود و فشار و کشتار و حبس و تعذیب او بر علما به نهایت رسید و افرادی که باقی ماندند به نواحی دوردست از زمین پراکنده گردیدند و آثار علمیه ایشان به مصادره رفت و جمیع تنورهای شهر عکا از کتب علمی جبل عامل 1 هفته تمام می سوخت و این ضربه خطیر و کبیری بر علم و اهل علم بود و جبال و نواحی عامل از رجال علم تهی شد پس از آنکه نواحی و محله‌های آن روشن و درخشان به علما و ارباب فضل و تألیف بود. از جمله علمایی که فرار کردند از ظلم احمد پاشا جزار، عالم کبیر و شاعر مبدع شیخ ابراهیم یحیی بود که در دمشق شام اقامت گزید و به دنبال او شیخ علی خاتونی طبیب فقیه بود که در بسیاری از علوم چیره بود و برای تحصیل آنها به ایران هجرت کرده بود. تمام اموالش مصادره شد و املاکش ضبط گردید و دو بار محبوس شد و حاضر نشدند حبس او را به قیمتی بفروشند. سپس کتابخانه بزرگ او را که متعلق به آل خاتون بود گرفتند و این شیخ مذکور متولی آن کتابخانه بود و مجموعاً محتوی بر 5000 مجلد از کتب خطیه نادرت الوجود بود. تمام این 5000 کتاب در عکا طعمه آتش گردید. انتها. کتابخانه شاپور در بغداد که معظمترین مکتبهای شیعه بود، طعمه حریق شد. یاقوت هموی در عنوان بین السورین آورده است که تسنیه سور المدینه اسمی است برای محله بزرگی که در کرخ بغداد بوده است و از بهترین محله ها و آبادترین اماکن بغداد به شمار می رفته است و در آنجا خزانه کتاب هایی بوده است که وزیر ابو نصر شاپور ابن اردشیر وزیر بهاءالدوله ابن عضدالدوله دیلمی تأسیس نموده بود و در دنیا از آن کتاب ها بهتر یافت نمی گردیده است و تمام آن کتب به خطوط پیشوایان معتبر در علم و اصول محرره ایشان بوده است. چون طغرل‌بیگ که اول پادشاه سلجوقیه وارد در بغداد شد در سنه 447، تمام آن کتابخانه با سایر محله‌هایی که از محله‌های کرخ بود و آتش گرفت سوخته شد و به این محله منسوب است ابوبکر احمد ابن محمد ابن عیسی ابن خالد سوری معروف به مکی. او از ابوالعیناء و غیره روایت حدیث می کند و از وی ابو عمر ابن حیویه خزاز و دارقطنی روایت می نمایند و در سنه 322 فوت کرده است. محقق بصیر و فقیه خبیر مرحوم شیخ محمد حسین مظفر در کتاب تاریخ الشیعه صفحه 74 تا صفحه 76 آورده است که تشیع در عراق انتشار نیافت مگر آنکه در اکثر ادوار خود برخورد با مصائب و ناراحتی ها و عذاب ها و شکنجه ها نمود. اما در زمان بنی امیه ما در سابق اشاره نمودیم به مختصری از طرز رفتارشان با شیعیان تا ایام بنی عباس، مگر آنکه از جهت شدت و ضعف تفاوت می کرد. و اگر از تاریخ بازپرسی کنی، البته به تو از بعض آن حوادث و شدائدی که به خصوص بر شیعه وارد گردیده است پاسخ خواهد گفت و کافی است که تاریخ ابوالفداء را بخوانی، آنچه را که در سنه 362 به ظهور رسیده است. وی می گوید در این سال کرخ آتش گرفت و کرخ محله اختصاصی شیعه بود، احتراق عظیمی و سبب آن را ذکر کرده است تا میرسد به اینجا که میگوید وزیر ابوالفضل برای دستگیری متعدیان بر مرکب خود سوار شد و حاجب خود را که صافی نام داشت با عده‌ای برای جنگ با عامه شیعه به کرخ گسیل داشت و مردی شدید و تعصب بر علیه شیعه بود. حاجب در چند موضع از کرخ آتش پرتاب کرد. احتراق عظیمی در کرخ پدید آمد و عده‌ای که در آن آتش بسوختند 17000 تن بودند و 300 عدد دکان و خانه‌های بسیار و 33 مسجد و از اموال مقدار بیشماری بسوخت. و همچنین ابن اسیر تو را بی‌نیاز می‌کند اگر از او از وقایع سال‌های 401 و 406 و 408 و 443 و 444 و از بسیاری سالهای دیگر بپرسی تا آنجا که او در مورد حوادث سال 443 گفته امور فظیع و شنیعی به وقوع پیوست که مشابه و مانند آن در دنیا جریان نیافته است. تو اگر کتاب المنتظم و فی تاریخ ملوک و الامم را که تصنیف ابن جوزی است، جلد هشتم آن را مطالعه کنی و وقایعی که در سال 441 و ما بعد آن به منصه بروز رسیده است بدانی، آن وقت است که خواهی فهمید که چگونه خونها به جای اشک‌ها جاری می شود و چگونه از شدت غصه و رنج جگرها تکه تکه می گردد. و در آنجا خواهی خواند آنچه را که بر شیعه از قتل و غارت و بر مساجدشان از هدم و خرابی و بر مشاهدشان از اساعه ادب و بر علمایشان از اهانت وارد گردیده است. حتی آنکه در حوادث سال 448 ذکر کرده است که ابو عبدالله جلاب شیخ البزازین را به دعوی غلو در رفض در باب الطاق کشتند و جنازه‌اش را بر در دکانش به دار آویختند. و در صفحه 172 داستان فرار ابو جعفر طوسی و نهب و غارت خانه‌اش را خواهی خواند. و در حوادث سال 449 در ماه صفر ذکر کرده است که بر خانه ابو جعفر طوسی متکلم شیعه در کرخ ناگهان هجوم بردند و آنچه در آنجا بود از دفاتر او و کرسی درس او را که بر روی آن می نشست مأخوذ داشتند و به وسیله 3 منجنیقی که آنجا بود و زوار اهل کرخ از قدیم الایام در وقت عزیمت برای کوفه به قصد زیارت همراه خود می بردند، همه را به کرخ بردند و آتش زدند. الی غیر ذلک از حوادث اسف انگیز و اگر الحوادث الجامعه ابن فوتی را به خوبی بخوانی، با وجود آنکه کتاب کوچکی می باشد، تو را دلالت می نماید بر حوادث عدیده‌ای که در بغداد واقع شده است. و معتصم عباسی با وجود ضعف قدرتش شیعه اهل بیت را از قرائت مقتل حسین علیه السلام در محله کرخ، محله مختاره و سایر محلات شیعه در دو طرف بغداد منع کرد. بنگر به حوادث سال 641 و 648 و 653 الی غیرها از سنوات قبل و بعد و مپرس از آنچه که عثمانی ها بر سر شیعه وارد ساختند در روزی که عراق را برای بار دوم در سنه 1047 از دولت صفویه غصب کردند، از قتل و غارت و تعدی بر بیگناهان و شکنجه و تعذیبشان و احراق کتب. و اگر از تاریخ بپرسی که چه بر سر شیعه در عراق آمده است، از مردان زورگو و قدرتمند در اعصار تاریک و ستم، به تو جواب می‌دهد در حالی که از شدت غصه آب دهان در گلویش پریده و با مرکب خونین واقعه را برای تو شرح می‌دهد. آری، این امور در زمانهای دور انجام نگرفته است. ما بعضی از آن ایام را ادراک نموده ایم و روش بعضی از آشغالها و کسافات و مردمان رزل و پستی که از خود به جای گذاردند و بر عراق بار سنگین و تحمیل بود، از همین قرار و سیره بوده است. انتها. کتابخانه و کرسی تدریس و خانه شیخ طوسی را در کرخ بغداد آتش زدند و او تنها به نجف اشرف گریخت و منزل و مسکن خود را در آنجا نهاد و تدریس خود را در آنجا شروع کرد. ابن عسیر در تاریخش در ذکر حوادث واقعی در سنه 441 آورده است که در این سال اهل کرخ بغداد را که همگی شیعه بودند، از اقامه عزاداری و ماتم در روز عاشورا همچنان که معمول و عادتشان بود منع کردند. اهل کرخ قبول نکردند و در روز عاشورا به مراسم عزاداری پرداختند. برای اهل سنت این معنا گران آمد و بین اهالی کرخ و بین سنی ها فتنه عظیمی برپا شد که موجب کشتار و مجروح شدن جماعت بسیاری از مردم گردید و این فتنه به پایان نرسید تا زمانی که اتراک عبور کرده و خیام خود را میان اهل کرخ و سنی ها برافراشتند. در این صورت دست از نزاع و جدال برداشتند. پس از این جریان اهل کرخ شروع کردند تا دیواری بر دور کرخ بسازند، چون اهل سنت چه از قلائین ماهی و گوشت سرخ کنندگان و تاودهندگان و چه از غیر آنها از قبیل همین مردم وقتی که از ساختمان دیوار و حصار شیعیان بر دور کرخ مطلع شدند، آنان نیز به ساختن دیوار و حصاری بر بازار قلائین مبادرت کردند و هر دو گروه از شیعه و سنی در ساختمان این دیوار مال فراوانی مصرف نمودند. میان شیعه و سنی فتنه‌های بسیاری برپا شد و بازارها تعطیل گردید و دامنه شر بالا گرفت تا به جایی که بسیاری از شیعیان که در جانب غربی بغداد کرخ سکونت داشتند، مجبور شدند به جانب شرقی بغداد کوچ کنند و در آنجا اقامت گزینند. خلیفه عباسی به ابو محمد ابن نسوی امر کرد تا میانجیگری کند و امر را اصلاح نماید و فتنه را بردارد. اهل جانب غربی بغداد، اهل کرخ و شیعیان این خبر را شنیدند و اهل سنت و شیعه متفقاً بر طرد و منع او در دخالت در این امر همداستان شدند و بنا شد در میان قلائین و غیرهم حی علی خیر العمل در اذان گفته شود و در میان اهل کرخ الصلاة خیر من النوم گفته شود و ترحم بر صحابه را اظهار کنند و عبور و دخالت نسوی فائده‌ای نبخشید. تاریخ نشان می‌دهد که نسوی سال گذشته هم سال 440 مأمور حل اختلاف شده و گروهی داشته، کما فی المنتظم 32085 دوی ابو محمد ابن نسوی فقط تلا جماعتن. از این رو وقتی در سنه 441 مردم شنیدند که مجدداً او می‌خواهد برای حل اختلاف وارد شود، شیعه و سنی هر دو متفق گشته زمینه دخالت او را باطل نموده و خود به حل اختلاف پرداختند. ابن عسیر در ضمن حوادث سنه 443 گوید در ماه صفر این سال فتنه بغداد تجدید شد. آن فتنه‌ای که در میان سنی ها و شیعه ها بود بسیار بالا گرفت، چندین برابر بالاتر و مهمتر از فتنه سابق، زیرا که چون هنوز در دلها از آن کینه‌های سابق باقی مانده بود، آن اتفاق و اجتماع سابق در سنه 441 از شکستگی و ضعف در مسونیت نبود و علت آن این بود که اهل کرخ شروع کردند برای ساختن در و سردر برای بازار سماکین ماهی فروشان که متعلق به شیعیان بود و اهل بازار قلائین نیز شروع کردند در باقی مانده از بنای در و سردر باب مسعود. اهل کرخ از عمل خود فارغ شدند و در اطراف در سماکین بر روی برج‌هایی که ساخته بودند با طلا نوشتند محمد و علی خیر البشر. سنی‌ها این را منکر شمردند و چنین مدعی شدند که شیعیان نوشتند محمد و علی خیر البشر، فمن رضی فقد شکر و من ابا فقد کفر. اهل کرخ این تتمه را و زیاده را منکر شدند و گفتند ما زیاده از آنچه عادتمان بر آن جاری است و در مساجدمان می نویسیم محمد و علی خیر البشر چیزی را ننوشته ایم. خلیفه عباسی القائم به امر الله، ابو تمام نقیب عباسیین و عدنان ابن رضی نقیب علویین را فرستاد تا مطلب را کشف کنند و اطلاع دهند. هر دو نفر نقیب تصدیق گفتار اهل کرخ را نموده و برای خلیفه نوشتند که اهل کرخ غیر از همان محمد و علی خیر البشر را ننوشتند. در این صورت خلیفه و نواب رحیم امر کردند تا مردم از جنگ دست بردارند. مردم قبول ننمودند. ابن مذهب قاضی و زهیری و غیره ما از حنبلی ها از اصحاب عبدالصمد پیوسته عامه را تحریک می کردند بر بالا زدن فتنه و آنها را در زیاده روی در فساد و اغراق در فتنه تحریک می کردند و رئیس الرؤسا که میل به حنبلی ها داشت، نواب رحیم از او ترس داشت و از بازداشتن سنی ها در قتال و فتنه امساک و خودداری کرد و سنی ها همچنین راه آب آوردن رود دجله را به کرخ بستند و از حمل آب به سوی کرخ ممانعت نمودند. چون سد نهر عیسی که از دجله به سوی کرخ می آمد شکسته شد، لحاظا اهل کرخ مجبور شدند برای خود از دجله آب دستی بیاورند و آب را در ظروفی ریخته و با خود آوردند و سپس بر آن آبها گلاب می ریختند و در میان مردم ندا در دادند الماء للسبیل، یعنی آبی را که شما ما را از آن محروم نموده اید ببینید که ما به آسانی تهیه کرده و با گلاب در هم آمیخته و به طور رایگان در راه خدا در کوچه و برزن انفاق می کنیم. و بدین وسیله سنی ها بر جدال و فتنه برخاستند و عداوتشان با شیعه افزون شد. رئیس الرؤسا وزیر قائم به امر الله بر شیعیان سخت گرفت و تشدید کرد تا آنان خیر البشر را محو کردند و به جای آن نوشتند علیهم السلام، محمد و علی علیهم السلام. سنی ها به این راضی نشدند و گفتند ما ابداً دست بر نمی داریم تا آنکه آجری را که بر روی آن محمد و علی نوشته شده است به کلی از دیوار بکنند و بیرون آورند و حی علی خیر العمل نیز در اذان گفته نشود. شیعیان از قبول آن خودداری کردند و جنگ و قتال تا روز سوم ربیع الاول ادامه داشت و در آن روز یک مرد هاشمی از اهل سنت کشته شد. اقوامش جسد او را بر روی نعش نهادند و در محلات حربیه و باب بصره و سایر محلات اهل تسنن گردانیدند و مردم را برای خونخواهی او برمی‌انگیختند و سپس وی را در پهلوی احمد ابن حنبل دفن کردند و چندین برابر از جمعیت سابق بر جمعیت سنی ها اضافه شد. سنیان چون از دفن آن مرد برگشتند به سوی مشهد باب التبن قبرستان کاظمین روی آوردند. در آن صحن و قبرستان بسته بود. دیوار صحن را سوراخ کردند و دربان را تهدید کردند تا در را باز کند. دربان ترسید و در را باز نمود. سنی ها داخل شدند و آنچه در مشهد حضرت امام کاظم موسی بن جعفر و امام جواد محمد ابن علی علیهم السلام بود از قندیل‌های طلا و نقره و محراب‌های طلا و نقره و پرده‌ها و سایر اشیاء موجوده همه را غارت کردند و نیز آنچه بر روی سایر قبور بود و آنچه در خانه‌های آنجا بود همه را به غارت بردند تا شب فرا رسید و مراجعت کردند. صبحگاهان باز اجتماع نمودند و با جمعیت کثیری به سوی مشهد کاظمین رهسپار شدند و تمام قبرها و مقبره‌ها و اتاقهایی که به شکل طویل بنا شده بود همه را آتش زدند و ذریح حضرت موسی بن جعفر و ذریح پسر پسرش حضرت محمد بن علی را آتش زدند و تمام قبوری که در جوار آنان بود آتش زدند و دو قبه‌ای را که از ساج بر روی آن دو قبر بود آتش زدند و آنچرا در مقابل این قبور و در مجاورت این قبور بود از قبور ملوک بنی بویه، معز الدوله و جلال الدوله و قبور رؤسا و وزراء شیعه و قبر جعفر پسر ابو جعفر منصور و قبر امیر محمد ابن رشید و قبر مادرش زبیده همه را آتش زدند. بانچ از فضایع و شنایع به بار آوردند نظیرش در دنیا دیده نشده بود. و چون فردای آن روز که روز پنجم ماه ربیع الاول بود باز به دانجا برگشتند و قبر حضرت موسی بن جعفر و محمد بن علی علیهم السلام را حفر کردند تا آنکه اجساد آن دو را درآورده و به مقبره احمد بن حنبل انتقال دهند، اشتباهاً به جای موضع این دو قبر پهلوی این دو قبر را حفر کردند که در این حال نقیب عباسیین ابو تمام قضیه را شنید و غیر او از هاشمی ها که سنی مذهب و از عباسیین بودند آمدند و از این عمل آنان را منع کردند. اهل کرخ نیز به سمت خان الفقهاء حنفی ها رفتند و غارت کردند و مدرس حنفیه ابا سعد سرخسی را کشتند و آن کاروانسرا و خانه فقها را آتش زدند و فتنه از غرب بغداد به جانب شرق آن تجاوز کرد و کشتار و قتال به اهل باب الطاق و بازار بج و بازار کفاشان و غیر آنها رسید. چون خبر آتش زدن مشهد امامان به نورالدوله دبیس بن مزید که حاکم مصر بود رسید، بر وی بسیار گران آمد و به شدت متغیر شد و به اندرون و سویدای وی اثر گذارد، به علت آنکه او و اهل بیت او و سایر شهرهایی که در زیر امر او بودند و همه از نیل بودند، همگی آن نواحی شیعه بودند و در این صورت در تمام بلاد و شهرهایی که در کشور مصر زیر نفوذ او بود، خطبه را دیگر به نام القائم و به امر الله نخواندند و چون به نزد او فرستادند و وی را بر این ترک خطبه عتاب نمودند، عذر آورد که اهل مصر و تمامی نواحی در حکمرانی او همه شیعه هستند و همه ایشان بر ترک خطبه به نام خلیفه اتفاق نمودند و او قادر نبوده است بر آنان سخت گیرد، کما اینکه خود خلیفه قادر نبوده است از سفیهانی که چنین اعمالی را به مشهد کاظمین به جای آورده اند جلوگیری کند. و پس از این خطبه به نام خلیفه خواندند و امر به صورت خود برگشت. علامه امینی پس از بیان آنچه که ما در اینجا از تاریخ ابن اسیر نقل کردیم چنین گوید: ابن جوزی در منتظم جلد 8 صفحه 150 گوید: عیار تقتقی از اهل درزیجان در دیوان حاضر شد و او را توبه دادند، چرا که معامله با اهل کرخ به واسطه وی صورت پذیرفته بوده است. او شیعیان کرخ را در جاهای خود و خانه های خود تفحص می کرد و دنبال می نمود و همه را مرتباً و متصلاً می کشت، به طوری که بلوا و فتنه بالا گرفت. در وقت ظهر اهل کرخ مجتمع شدند و دیوار باب قلائین را خراب نمودند و بر آن دیوار ازره انداختند. تقتقی دو مرد از شیعیان را کشت و آنان را بر باب قلائین به دار آویخت، پس از آن که قبلا نیز سه نفر از آنان را کشته بود و سرهای ایشان را جدا کرده بود و به سوی اهل کرخ پرتاب کرده و گفته بود: با این سرها نهار خود را تهیه کرده و بخورید. و از آنجا به در زعفرانی آمد و از اهل آنجا 100,000 دینار طلب کرد و آنان را بیم داد که اگر ندهند باب زعفرانی را آتش می زند. اهل باب زعفرانی با او به مدارا و ملاطفت رفتار کردند و وی از آتش زدن منصرف گردید، ولیکن در فردای آن روز به نزد ایشان رفت و مطالبه نمود. شیعیان باب زعفرانی با او مقاتله نمودند و از شیعیان یک مرد هاشمی کشته شد که جنازه او را به مقابر قریش در کاظمین حمل کردند. تقتقی اهل سنت را از بغداد بیرون آورده و به سوی مشهد باب التبن کاظمین حرکت داد تا دیوار صحن را سوراخ نمودند و آنچه در آن بود به غارت رو بودند و جماعتی را از قبورشان بیرون آوردند و همه را آتش زدند، همچون اونی و ناشی، علی ابن وصیف و جزوئی، شعرای معروف اهل بیت علیهم السلام، و جماعتی از مردگان را حمل کردند و در قبرهای متفرق و جدا دفن کردند و در قبرهای تازه و کهنه آتش انداختند و دو ذریح و دو قبه از چوب ساج که متعلق به امام موسی بن جعفر و امام محمد بن علی بود آتش گرفت و یکی از دو قبر را حفر نمودند تا جنازه امام را درآورند و نزدیک قبر احمد ابن حنبل دفن کنند که در این حال نقیب رسید و مردم رسیدند و آنها را از این عمل منع کردند تا آخر. و این قضیه را مختصراً در شزرات الذهب جلد 3 صفحه 270 ابن عماد ذکر نموده است و ابن کثیر در تاریخ خود جلد 12 صفحه 62 ایضاً ذکر کرده است. باید دانست که در همین سنه بود که شیخ طوسی ابو جعفر محمد ابن حسن شیخ الطائفة الحقة المحقة به نجف اشرف رهسپار شد، چون محل اقامت و توتن شیخ همچون استادش سید مرتضی در کرخ بغداد بود، ولیکن چون رئیس الرؤسا وزیر القائم بالله که مرد خبیث و زشت فطرتی بود یکی از رؤسای شیعه را که ابو عبدالله ابن جلاب بود کشت و قصد داشت شیخ را نیز بکشد، شیخ از بغداد به نجف گریخت، خانه شیخ را غارت کردند و کتابخانه‌اش را آتش زدند. نجف اشرف در آن اوان شهر رسمی نبود، اما به واسطه ی هجرت شیخ در سنه 443 تا 460 که شیخ رحلت کرد، کم کم مرکز تعلیم و تدریس کردید و سپس فضلا و طلاب بدانجا روی آوردند و تا زمان ما که قریب 1000 سال می گذرد، از هله و نجف بزرگانی برخاستند. گویا دعای سید مرتضی در شعر خود که می گفت ولو استطعت و جعلت دار اقامتی تلک القبور از زهره حتی اغبرا، و اگر من می توانستم خانه اقامت خود را در کنار آن قبرهای تابناک و درخشنده قرار می دادم و در آنجا می ماندم و درنگ می نمودم تا مرا در قبر بگذارند، درباره شاگردش مستجاب شد و شیخ طوسی در نجف اشرف توتن کرد و در همانجا هم که منزل او بود و در ضلع شمالی خارج از صحن مطهر واقع است به خاک سپرده شد. تولد شیخ در سنه 385 هجریه قمریه و ارتحالش در سنه 460 بوده است. این داستان را آوردیم تا بدانید مظلومیت شیعه فقط به جرم گفتار حق در طول تاریخ تا چه حد بوده است. گفتن حی علی خیر العمل جزء از آن می باشد و سنی ها هم معترفند که آن را عمر ابن خطاب از اذان حذف نمود و به جای آن از صلات و خیر من النوم قرار داده شد. هم همان اسقاط نادرست بود و هم همین افزودگی. علی خیر البشر من ابا فقد کفر کلام رسول خداست که اهل سنت نیز این روایت را نقل کردند و ما در همین مجموعه آورده ایم. آری این اعمال همه نتیجه جهل و حماقت می باشد که از درون جاهل می جوشد. تقیید دواز جرح مطلق کردن، هم جزر اسم به فکر منطق کردن، جمع شب و روز در زمان واحد بتوان، نتوان علاج احمق کردن. در کتاب الفصول الفخریه آمده است که در این سنه یعنی 711 هجریه بود که سید تاج الدین ابو الفضل محمد ابن مجد الدین الحسین ابن علی ابن زید را که از نسل زید ابن داعی بود، او را و پسرانش شمس الدین حسین و شرف الدین علی را در کنار شط بغداد بکشتند و بعضی از اجلاف عوام بغداد بدن سید را پاره پاره کردند و گوشت او را بخوردند و هر موی او را به یک دینار به همدیگر بفروختند. سبب عداوت عوام بغداد با او این بوده است که تربیت شیخ جمال الدین حسن ابن یوسف ابن مطهر علامه هلی را کرده بود تا او نزد الجایتو سلطان محمد خدابنده با اهل مذاهب تسنن همگی بحث کرد و سلطان محمد نقل به مذهب تشیع نمود. سید تاج الدین نقیب نقبای تمام ممالک سلطان خدابنده بود. و اقول تولد سلطان محمد خدابنده الجایتو در سنه 680 و رحلتش در سنه 716 بوده است و بنابراین کشته شدن سید تاج الدین و دو پسرانش در زمان او بوده است. باری این قضایا را در اینجا نقل نمودیم تا روشن شود اهل سنت که بدون دلیل معارضه با حق می نمایند و کتابخانه های شیعه را که مشهون از کتب علمی و کلامی آنهاست آتش می زنند و وقاحت و شناعت فعل را فقط و فقط برای الزام سکوت در برابر ظلم و ستم و خفه شدن و زبان نگشودن در قبال خیانتها و جنایتهای اربابانشان تا این سرحد پیش میبرند، از حذف چند صلوات در صحیفه سجادیه ابا و امتناعی ندارند، بلکه آن را متقرباً الالله انجام میدهند. ناحیه ششم از اشکالها در خصوص مورد صلوات آن است که فرمودند و همچنین اضافه کردن کلمه آل محمد بر صلوات بر محمد به موجب روایاتی باشد که از رسول خدا صلی الله علیه و آله حتی از طریق عامه نقل شده است که فرمود لا تصلوا علی صلاتا بطرا و صلات بطرا را تفسیر فرموده اند با آنکه صلوات بر آل محمد بعد از صلوات بر محمد ذکر نشود. پاسخ از این عبارت برمی آید که عین این کلمات عبارات روایت است و این از دو جهت نادرست می نماید. اول مؤنث ابتر بر وزن بطرا می آید با مد، چرا که ابتر وصف است و هر وصفی که بر این وزن افعل باشد تأنیس آن فعلا با مد می آید، همچون ابیز بیزا و اسمر سمراء و اعور اوراء، مگر آنکه افعل التفضیل باشد که مؤنث آن بر وزن فعلا آید، همچون اکرم کرما و اسقر صغرا و اعظم عظما، که علاوه بر آنکه بدون مد است فاعل فعل آن ذمه دارد، و یا آنکه صفت باشد بر وزن فعلان که مؤنث آن بر وزن فعلا می آید، مثل اتشان اتشا، سکران سکرا، زمان زمعا. و علاهازا تأنیس وزن کلمه ابتر که وصف می باشد همیشه بطرا خواهد بود نه بطرا. جهت دوم آن است که عبارت لا تصلوا علی صلاة بطرا متن روایتی نمی باشد، نه شیعه و نه عامه آن را روایت نکردند. در بهارالانوار مجلسی و وسائل الشیعه شیخ حر عاملی و وافی فیض کاشانی و در صحاح و سنن و مسانید عامه آن را روایت نکردند و سیوطی در الجامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر و عبدالرؤوف مناوی در کنوز الحقائق فی حدیث خیر الخلائق که اختصاص به عبارات و اخبار رسول اکرم دارند، آن را ذکر ننمودند. فقط ابن حجر هیثمی مالکی در السوائق المحرقه صفحه 87 به عنوان روایت مرسله با عبارت لا تصلوا علی الصلاة البتراء با تعریف لفظ صلات و بتراء ذکر کرده است و علامه امینی رحمه الله در الغدیر جلد 2 صفحه 303 به همین عبارت از او نقل کرده اند. آری به مفاد و مضمون آن روایاتی است مانند روایتی که علامه مجلسی رحمه الله در بهارالانوار جلد 5 صفحه 209 از تفسیر نعمانی از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می کند و در ضمن آن حضرت می فرماید هازا مع علمهم بما قاله النبی صلی الله علیه و آله و هو قوله لا تصلوا علی صلاتا مبتوره اذا صلیتم علی بل صلوا علی اهل بیتی و لا تقطعوهم منی فان کل سبب و نسب منقطع یوم القیامه الا سببی و نسبی تا آخر. و عین این روایت را نیز علامه مجلسی در بهارالانوار جلد 93 صفحه 14 ایراد کرده است و مانند روایات مستفیضه‌ای که اخیراً در کیفیت صلوات از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کردیم و مانند روایت صدوق با سند متصل خود از عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی از پدرش از جدش که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود من قال صلی الله علی محمد و آله قال الله جل جلاله صلی الله علیک فلیکسر من ذلک و من قال صلی الله علی محمد ولم یصل علی آله لم یجد ریح الجنه و ریحها توجد من مسیرت 500 عام. کسی که بگوید صلوات خدا بر محمد و آل او باد، خداوند جل جلاله میگوید صلوات خداوند بر تو باد. بنابراین باید در فرستادن صلوات زیاد نماید و کسی که بگوید صلوات خدا بر محمد باد و صلوات بر آل او نفرستد بوی بهشت را نخواهد یافت، در حالی که بوی بهشت از مسیر 500 سال راه به مشام میرسد. و همچنین شیخ صدوق با سند متصل خود روایت می کند از حضرت باقر علیه السلام از پدرانش علیه السلام که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود من صلى علی ولم یصل علی آلی لم یجد ریح الجنه و ان ریحها لتوجد من مسیرت 500 عام. کسی که درود بفرستد بر من و بر آل من درود نفرستد بوی بهشت را نخواهد یافت، در حالی که بوی بهشت از فاصله 500 سال راه میرسد. امتیاز هفتم برای صحیفه به دست آمده قدیمه سلامت صحت سند آن میباشد. ما برای آن که کاملا جنبه این امتیاز از نظرشان مشخص گردد لازم است عین عبارت ایشان را در اینجا نقل نماییم و سپس به پاسخ آن پرداخته و اشاره به مواقع ایراد و نادرستی آن بنماییم. ایشان می‌فرمایند هفتمین امتیاز صحیفه قدیمه که می‌توان گفت مهمترین امتیاز است سلامت سند آن است. توضیح این که سند صحیفه معروفه با این جمله آغاز می‌شود حدثنا السید الاجل بهاء الشرف الی آخر، یعنی حدیث کرد برای ما سید اجل بها و شرف تا آخر. بنابراین سؤالی مطرح است که گوینده حدثنا کیست؟ دانشمندان تحقیقاتی در این باره دارند. محقق داماد قدس الله سره فرموده است که راوی اول یعنی گوینده حدثنا عمید الرؤسا هبت الله ابن حامد ابن ایوب ابن علی ابن ایوب لغوی مشهور است و شیخ بهائی قدس الله نفسه فرموده است که گوینده حدثنا شیخ ابوالحسن علی ابن محمد ابن محمد ابن علی ابن محمد ابن محمد ابن سکون هلی نحوی است که بنا به نقل سیوطی در بغیه و عبدالله افندی تبریزی در ریاض العلماء در ترجمه ابن سکون در حدود 606 وفات یافته است و چون عمید الرؤسا با ابن سکون همزمان بودند، چنانچه سید فخار ابن معد موسوی از هر دو اینها روایت می کند و هر دو در یک طبقه می باشند، لذا احتمال اینکه راوی حدثنا عمید الرؤسا باشد ترجیحی بر روایت ابن سکون ندارد. و شیخ علی ابن احمد معروف به صدیدی نسخه ای از صحیفه را داشته که به خط ابن سکون نوشته شده بوده است. آنچه گفته شد و اقوال دیگر چنانچه ملاحظه می شود احتمالی بیش نیست. چیزی که به صحیفه مکشوفه در حرم حضرت رضا علیه السلام ارزش بی نظیر می دهد همین نکته است که سند روایت صحیفه در این نسخه مذکور است. بان اینکه نویسنده این صحیفه به نام حسن ابن ابراهیم ابن محمد الزامی است که به سال 416 این نسخه را نوشته است. او از ابوالقاسم عبدالله ابن محمد ابن سلمه فرهاز جردی نقل می کند که وی به نویسنده صحیفه که حسن ابن ابراهیم باشد اجازه داده است که صحیفه را از استادش ابوبکر کرمانی روایت کند و ابوبکر کرمانی نخستین راوی سند است در این صحیفه که سندی است جداگانه از سندی که در صحیفه مشهور است و در آخر این صحیفه مذکور است، برخلاف صحیفه مشهوره که سند آن در اول صحیفه ذکر شده است. تمام شد گفتار ایشان. پاسخ از این گفتار نیز به جهات مختلفی رجوع می کند که باید حتماً در یکایک آن جهات جداگانه و مفصلاً بحث نمود. جهت اول این است که چون احتمال روایت امیدالرؤسا با ابن سکون مساوی است و ترجیحی در میان وجود ندارد، لذا این احتمال و اقوال دیگری که در سند صحیفه گفتند احتمالی بیش نیست و بنابر این سند صحیفه از یقینی بودن به مرحله احتمال و شک سقوط می کند و در برابر سند صحیفه به دست آمده که نویسنده و راوی آن معین می باشد ارزش خود را از دست می دهد. پاسخ: اولاً چه گوینده حدثنا امیدالرؤسا باشد چه ابن سکون، هیچ تفاوتی در اتقان سند صحیفه ندارد، چرا که هر دو شیعی و موثق بودند و از اعازم و فحول علما محسوب بودند. مرحوم میرداماد در شرح صحیفه خود صفحه 45 گوید: امیدالدین و عمودالمذهب امیدالرؤسا از ائمه علماء ادب و از افاخم اصحاب ما رضی الله تعالی عنهم بوده است. و مرحوم سید نعمت الله جزائری در شرح صحیفه خود در صفحه 2 گوید: علی ابن سکون از ثقات علماء امامیه بوده است. و آیت الله میرزا ابوالحسن شعرانی در شرح صحیفه خود صفحه 2 گوید: هر دو از بزرگان علمای امامیه‌اند و در اجازه کبیره صاحب معالم بنا به نقل بهارالانوار طبع حروفی جلد 109 صفحه 27 آمده است که علامه از پدرش از سید فخار از شیخ ابوالحسین یحیی بن بطریق و از شیخ امام ضابط بارع عمیدالرؤسا هبت الله ابن حامد ابن احمد ابن ایوب جمیع کتاب‌های این دو عالم را روایت می‌کند.